الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه از روایات نتیجه گرفتیم که اگر در این روایات اتحادی هم در کار باشه، اما از اینکه بین تعابیر در این روایات اضطراب باشد یا اینکه بین تعابیر در این روایات اضطراب نباشه، چون قبلن هم عرض کردیم این روایات نقل به معنا شده، روایات گاهی اوقات به جای تعبیر به عقار تعبیر به ضیاع کردن، گاهی تعبیر به خوراک کردن. حالا اهم از این که ما بگیم بین این تعابیر اضطراب هست یا اضطراب نیست، بالاخره ما گفتیم در میان این روایات سه روایت وجود داره که این سه روایت با سایر روایات اتحادی نداره و از این سه روایت ما عمومیت را کاملا استفاده می کنیم. از این سه روایت ما استفاده می کنیم که زن از مطلق عقار ارث نمی بره. اون وقت در اینجا رسیدیم به این مطلب که قبلی و قال این تعلیلاتی که در این روایات وارد شده، این تعلیلات مناسب با این است که بگیم زن فقط از زمین خانه مسکونی ارث نمیبره و این تعلیلات با محرومیت از مطلق عقار سازگاری نداره. مجموعاً در این روایاتی که علت را بیان کرده در میان این 13 روایت 5 روایته. یکی حدیث سوم، همون حدیث بیاء زبطیه. یکی حدیث هفتمه. در حدیث سوم آمده بود برای اینکه اگر بگیم زن ارث میبره، بله، لیس لها نسب، زن نسبی نداره، و هیه انما هیه دخیل علیه، انما صار هذا کذا لان لا تتزوج المرأه فیجیء زوجها او ولدها من قوم آخرین. در حدیث هفتم هم شبیه همین تعبیره. در حدیث چهاردهم که مکاتبه محمد ابن سنان از امام هشتم علیه السلام، اونجا یه تعبیر دیگری بود. در اون مکاتبه آمده بود که زن چون قابلیت تغییر و تبدیل دارد، پس ارث میبرد از چیزی که یجوز و تغییره و تبدیله. در این مکاتبه محمد ابن سنان. اینجا راجع به این مکاتبه یک نکته رو عرض بکنیم. شیخ طوسی در کتاب استفسار این مکاتبه که صاحب رسائل به عنوان حدیث 14 نقل کرده، شیخ طوسی دنباله حدیث 13 و به عنوان تتمه حدیث 13 آورده، یعنی همین 13 وسائل. در حدیث 13 اونجا این بود: ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياء شيئا الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء. اون وقت در دنبالش داره و کتب رضا الى محمد ابن سنا. در کتاب تنزیل اینا رو دو تا حدیث آورده شیخ، صاحب وسائل و دیگرانم اینها فهمیدن دو تا حدیثه. مرحوم مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار ایشون هم به عنوان دو تا حدیث اینها رو نقل کرده. حالا آیا با این که کتاب استفسار بعد از تنزیل نوشته شده اینا دو تا حدیث هستن، یا اینکه نه این دو تا حدیث نیست و این و کتب رضا الی محمد ابن سنا تتمه عرض می کنم حدیث قبلی هست؟ این هم یک نکته ایست که باید درش دقت کنی و البته ثمراتی هم می شود بر این نکته بار کرد. ثمرش این می شود که اگر گفتیم این حدیث چهاردهم تتمه حدیث سیزدهمه، اونجا شیخ طوسی از حسن ابن محمد ابن سمائه نقل می کنه و نتیجه این می شود که در این حدیث چهاردهم ناقل شیخ طوسی نیست، ناقل حسن ابن محمد ابن سمائه. او میگه کتب الرضا الی محمد ابن سنا. اگر ما این دو تا حدیث رو متصل به هم بدونیم نتیجه این میشه، یعنی نتیجه این میشود اون کسی که این مکاتبه را برای ما نقل کرده حسن ابن محمد ابن سمائه است و شیخ طوسی هم داره از حسن ابن محمد ابن سمائه میگه. اما اگر این دو تا حدیث جدای از یک دیگر باشه، همونطوری که الان در وسائل این طوره، در وسائل داره حدیث چهاردهم و به اسنادهی از محمد ابن سنا، یعنی شیخ طوسی طریق خودش به محمد ابن سنا، اون وقت مشکلی که وجود داره اینه شیخ طوسی در آخر کتاب تهذیب مشیخه خودش رو نقل کرده، در مشیخه اونجا از هر کسی که روایت نقل کرده ذکر کرده طریقش رو اون شخص را. مثلا میگه من اگر از حسن ابن محمد ابن سماع نقل میکنم طریق اینه، اما در اون مشیخه شیخ در تهذیب اسمی از محمد ابن سنا و طریق شیخ طوسی به محمد ابن سنا وجود نداره. حالا آیا اینا دو تا حدیث یا یک حدیث؟ عرض می شود که ما ظن قوی داریم اینا دو تا حدیثه، ولو حالا شیخ طوسی در مشیخه طریقش به محمد ابن سنا نقل نشده اینا دو تا حدیثه و اینطور نیست بگیم به مجرد این که حالا در استفسار این حدیث و تتمه حدیث قبل قرار داده خب در تنزیل جدا آورده، اصلا شاید ناسخ آمده در استفسار این رو متصل به او آورده، یعنی همونطوری که احتمال بدیم ناسخ اون کسی که از روی اون نسخه اصلی شیخ از استفسار شیخ نوشته، همونطوری که ناسخ احتمال بوده که اینا دو با هم بودن جدا کرده، احتمال بوده که نه دو تا بودن در استفسار اون ناسخ آمده پشت سر هم آورده، هر دو احتمال وجود داره. حالا پس ببینید در این مکاتبه امام هشتم می فرماید علت این که زن از عقار ارث نمی بره، علتش همین است که زن یک موجودی قابل للتغییر و تبدیل، فما یجوز و تغییره و تبدیله، این ارث می برد از اون چیزی که درش تغییر و تبدیل میاد، و زمین چون یک شیء ثابته این از او ارث نمیبره. کنایه از این است که در منقولا فقط ارث میبره. باز در حدیث نهم هم علت رو ذکر کرده، در حدیث دوم هم همینطور. از میان این 17 حدیث در 5 حدیث علت ذکر شده. ما اگر بخوایم این علتها رو دستبندی بکنیم، قبلا گفتیم که ما در جواب یک اشکالی گفتیم از روایات دو تا علت استفاده میشه. چرا زن از زمین ارث نمیبرد؟ علت اول این است که زن بعد از فوت شوهرش، خصوصا در قدیم اینطور بوده، حالا یه مقداری کمتر شده، شوهر می کرده و خب اون شوهر رو ممکن بوده بیاره تو همین منزل و اون شوهر با ورثه میت مزاحمت بکنه. این یک علت. علت دوم این است که زن نسبی با این میت نداره و ما عرض کردیم قانون ارث به حسب اولی روی نسبه. اونجایی که نسب نیست معنا نداره ارث باشه. علت سوم همینیست که توی این مخاطبت زن مما یجوز و تغییره و تبدیله خیرست و مما یمکن و فیه تبدیله و تغییره. یعنی سه تا علت مجموعه در روایات برای این که زن ارث نمی برد ذکر شده. حالا آیا ما بیاییم بگیم این علت ها اقتضا می کند که فقط از زمین خانه مسکونی ارث نبره یا از مطلق عقار؟ اگر ما فقط بودیم اون علت اول که مسئله مزاحمت باشه، خب این مجالی داشت بگیم که خب زن فقط از زمین خانه مسکونی نبره. حالا در بقیه زمین ها مزاحمتی نیست غالبا، اما دو تا علت دیگه ذکر شده، لیس لها نسب و ما یجوز و تغییره و تبدیله. این دوتا که عمومیت داره، هم زمین خانه مسکونی رو شامل میشه هم غیر خانه مسکونی رو شامل میشه. حالا پس اولا یه دونه علت نیست و شما بگید آقا این علت اقتضا میکند که زن از خصوص زمین خانه مسکونی ارث نبره. سه تا علت، ما اگر به اون دو تا علت دیگرش نگاه بکنیم اونها عمومیت داره. این اولا. و ثانیا از کجا که اینها عنوان علت رو داره و چه بسا که اینها عنوان حکمت رو داشته باشه؟ علت قابل استناد هست وجودن و عدمن، اما حکمت وجودن قابل استناده اما عدمن قابل استناد نیست. حالا قبل از این که وارد فرق بین علت و حکمت بشیم، کسی نگی که آقا توی این همین مکاتبه امام هشتم بر حسب این مکاتبه حضرت فرموده و علت، و تعبیر علت داره، علت المرء انها لا ترک من العقار شیعان علت المرء در روایات فرقی بین علت حکمت نیست. اینطور نیست که بگیم که تو روایات گفتم ول حکمتو یا ول علتو فرقی داره. این یک اصطلاح اصولیه. اصولیین به بعضی از تعلیلات ولو با لام تعلیل هم بیاد، چون گاهی اوقات یکی از مباحثی که در علت و حکمت هست، یعنی از کجا بفهمیم علت، از کجا بفهمیم علت نیست، میگن اگه لام تعلیل داره بگیم علته. نه، این حرف باطلیه. بین وجود لام و عدم وجود لام فرقی نمی کنه. پس کلمه علت هم ما رو نباید به اشتباه بیاندازه. حالا فرق بین علت و حکمت از نظر اصولی چیه؟ چند فرق رو ما میتونیم بیان بکنیم، ولو این که مشهور از مرحوم محقق نائینی قدس سره است که از مرحوم نائینی سوال شد فرق بین علت و حکمت چیه؟ ایشون فرموده من 30 سال در این مورد دارم فکر میکنم، هنوز به نتیجه ای نرسیدم. مشکل انصافا هم از مواردیش که مشکل، اما خوبی رو دقت کنید اینی که ما داریم عرض میکنیم. دو سه تا فرق رو ما بیان میکنیم. فرق اول، علت وجودن و عدمن حکم دائر مدار او هست. یعنی اگر باشه حکم هست، اگر نباشه حکم نیست. از وجودش وجود، از عدمش عدم لازمیه. شما اگر گفتید الخمر حرام لأنه مسکر، گفتید این مسکر علته، این معنیش نیست که اگر مسکر باشه حرامه، مسکر نباشه حرام نیست. اما در حکمت، حکمت از وجودش وجود لازم میاد، اما از عدمش عدم لازم نمیاد. مثلا مثال معروف این است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که نهی از فحشاء و منکر حکمت در باب صلاته. شارع به این عنایت داشته، اما حالا اگه در یک جایی نهی از فحشا و منکر نبود، نمیتونیم بگیم این نماز واجب نیست. از عدمش عدم لازم نمیاد. روزه بگیرید لعلکم تتقون، این حکمت غالبا فواید یک واجب به عنوان حکم او لحاظ میشه و ازش یاد میشه. اون وقت اگر ما آمدیم این چنین گفتیم، گفتیم آقا در ما نهنفی این مسئله مزاحمت و عدم مزاحمت حکمته، این حکمت معناش این است که اینطور نیست که اگه در یک جا مزاحمت نبود شارع حکمشو برداره. مثال معروف دیگری که برای حکمت میذارم در باب عده زنه. یکی از حکمت‌های عده عدم اختلاط انساب و اولاده. حالا اگر یه زنی 5 سال شوهرش هم ندیده، بعد از 5 سال شوهرش از اون طرف دنیا طلاق دادی زن رو، بازم باید بعد از این طلاق عده نگه داره. برای این که مسئله این که رحم این زن از ولد خالی باشه یک حکمته، اینطور نیست که بگیم حالایی که نیست، حالایی که یقین داریم این زن بچه نداره از این مرد، پس عده بر او واجب نیست. نه، عده باز بر او واجب نیست. و مثال‌های فراوانی در فقه داره. پس این فرق اوله. فرق دوم در باب حکمت و علت، حکمت لازم نیست که یک عنوان قاعدی هم داشته باشه، اما علت حتما باید عنوان قاعدی داشته باشه.
در حکمت ممکن است که یه حکمتی نادرم باشه. حالا ممکن است که از هزار تا طلاقی که واقع میشه یکیش اختلاف نیام بشه، اما همین یکی برای شعاره مورد نظره. اما در باب علت یا باید دائمی باشد و لااقل باید قالبی باشد. اگر شعاره میخواد یه چیزی رو علت قرار بده، خب شعاره اگر یک چیزی رو بخواد به عنوان علت قرار بده به طوری که وجودن و عدمن حکم دائر مدار او باشه، اینجا باید در قالب مصادیق این وجود داشته باشه یا در همه مصادیق. اینم فرق دوم. فرق سوم این است که علت غالبا واحده، حکمت غالبا متعدده. شما ببینید برای نماز چند تا حکمت ذکر شده؟ اقم الصلاة لذکری، تنها عن الفحشاء والمنکر، معراج المؤمن، اینا حکمت هاست. حکمت قابل تعدده اما علت متعدد نیست. خب اینا فرقاییست که میتونیم برای علت و حکمت ما بیاییم ذکر بکنیم. بله؟ نه، تو روایت گفتم به این فرق، تو روایات و کلمات ائمه به این فرق توجهی نشده. یعنی بنا کلمه حکمت و علت توی روایات یه معنا داره، اما توی اصطلاح اصول و فقه دو تا معنا داره و فرق داره. خب حالا با توجه به اینکه فرق اینها ذکر شد، اینجا بیاید بگیم آقا این عدم مزاحمت یه حکمتیه. وقتی دیگه حکمت شد کسی نباید زیاد اشکال کنه. خب آقا اگر یه زنی اصلا بعد از فوت شوهرش نره دیگه شوهر بکنه تا مسئله مزاحمت پیش بیاد، این یک، یا بره شوهر بکنه بره تو خانه شوهر دوم، اینا رو دیگه در حکمت به عنوان نقض نباید وارد کرد. حکمت وقتی معناش این است که شارع یه چنین مطلبی رو بهش عنایت کرده ولو دائمی نیست، ولو فی بعض الموارده. ببینید باز در باب زنا یکی از علتهایی که تو روایت چند تا علت ذکر شده برای حرمت زنا، یکیش مسئله اختلاط انصابه. اگر زنا جایز بود اکثر مردم معلوم نبود پدرشون کیه. حالا اگر فرض کنید این عنوان نادرم باشه، یعنی از هزار زنا فرض کنید یه موردش اختلاط به وجود بیاد، اما همین یه مورد شعاره بهش توجه میکنه، در حکمت لازم نیست که غالبم باشه ولو نادرم باشه. لذا اگر این مسئله مزاحمت در هر هزار زن در یکیشم به وجود بیاد، شعاره به همین توجه کرده، یعنی اینقدر مهمه که در همون یک دونم شعاره بهش عنایت کرده. خب اگه در بقیه مواردم نبود شعاره دست از حکم خودش بر نمیداره. لذا بیاییم بگیم که اصلا این عنوان حکمت رو داره. کثیری از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سره در این کتاب تقریرات صلاح، تقریرات صلاحه، اونجا فرمودن حکمته. خود مرحوم شهید ثانی در کتاب رسائلش میگه اینایی که توی روایات آمده در رسائل جلد اول صفحه 482 داره، المطلب الخامس فی بیان الحکمت فی هذا الحرمان، در بیان حکمت، حکمت این حرمان. اون وقت ببینید با این بیانی که ما عرض کردیم، یک اشکالی رو که مرحوم محقق اردبیلی
المعروف مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ذکر کرده، در جلد 11 صفحه 450 یا 51 ایشون میگوید و انت تعلم و ان هذه الحکمه انما تقتضی الحرمان من عین تلک الامور لا قیمتها. ایشون میگه اگر ما بخواهیم به این حکمت استناد کنیم، حکمت اقتضا می کند که زن از عین خانه مسکونی محروم باشه. چرا شارع آمده او رو از قیمتش دیگه محروم کرده؟ بعد از اینکه شوهرش مرد ورثه دیگه به زن بگن شما خوش آمدید، ما بعدا سهم شما از این خانه قیمتش رو به شما میپردازیم، اینم بره شوهر کنه بره. جواب همینه، حکمت قابل استدلال، قابل نقض، عمدتا هم در این جهت قابل نقض نیست. نمیتونیم بگیم آقا این حکمت عرض میشود که این در تا این اندازه فایده داره، نه، همین که قابلیت مزاحمت در اینجا وجود داره. حالا زنم تا بخواد بیاد بگه از اینجا قیمتش رو بده، بگه خب تا قیمت ندید من نمیرم از اینجا، بیتونه بگه این رو تا قیمت ندید شما ها هم حق ندارید اینجا تصرف بکنید، باز مزاحمت محقق میشه. الان در زمین داری بحث میکنیم، نه بنا که روشن. حالا ما اینجا این نکته رو عرض بکنیم، ولی که میگیم حکمت قابل نقض نیست، قابل اشکال نیست، نمیتونید بگید آقا این چرا اینجا این طوره، حکمته. اما ما با مشهور در یه نقطه ای اختلاف داریم. مشهور میگن العلت و تؤمن، اما الحکمت و لا تؤمن. مشهوری رو میگن، تا اینجا با مشهور موافقیم حکمت علت وجودن و عدم حکم دائر مدار او هست. حکمت وجودن حکم دائر مدار او هست، اما عدم دائر مدار او نیست. حالا مشهور میگن آقا الحکمت و العلت و تؤمن، اگر شارع گفت الخمر حرام لأنه مسکر و ما این لأنه مسکر را گفتیم علته، این نتیجه این است که هر چیزی که مسکره حرامه. اگر شرابی که از انگور تهیه میشه مسکر باشه حرامه، اگر از ماده دیگه تهیه بشه و مسکر باشه حرامه، درست؟ اما اما مشهور میگن علی حکمت الله محمد، ما عرضمون نیست که چرا علی حکمت الله محمد. حالا به نظر ما حکمت درست قابل نقض نیست، اون فرقایی که گفتیم قابل نقض نیست، یعنی حالا از عدمش عدم لازم نمیاد، غالبی ممکنه نباشه، نادرم باشه، ولی اگر شارع به یک عنوانی به عنوان حکمت توجه کرد این مؤممه. و اگر میخواید این بحث مفصلش رو ببینید، ما در این کتاب تلقیح صنایع اونجا راجع به این نکته بحث کردیم. فقط اشاره میکنم در روایات زنا آمده یکی از حکمت‌های حرمت زنا همین اختلاط انساب. حالا امروز یه پدیده‌ای به وجود آمده به نام شبیه سازی. در شبیه سازی که فقهای شیعه میگوید شبیه سازی به حسب عنوان اولی جائزه، اما به حسب عناوین ثانویه جائز نیست. حالا اگر ما آمدیم گفتیم آقا همون اختلاط انساب در شبیه سازی هم وجود داره. در شبیه سازی میان یه سلولی رو از لاله گوش یا از دور ناف از قسمت های معینی از بدنه این سلول رو در میارن، روی این سلول مدتی کار میکنن و بعد او رو در رحم هر کسی قرار بدن، ولو در رحم مادر خود اون شخص، خواهر خود اون شخص، دختر خود اون شخص قرار بدن. درست این همون کسی که این سلول رو ازش گرفتن شبیه او به تمامه متولد میشه. که مثلا میگفتن که اگر فرض کنید میشد این سلول رو از بوالی سینا بگیرن، صد تا بوالی سینا درست میشه، درست مثل او. حالا در حیوانات که پیاده کردن، در انسانن فعلا دنیای غرب هنوز جلوگیری کرده بر حسب ظاهر، حالا باطنا جلوگیری کرده یا نه نمیدونه. حالا ما گفتیم تو روایات زنا و حرمت زنا مسئله اختلاط انساب هست، اختلاط انساب اینجا میان، این کسی که متولد میشه پدر این کیه، مادرش کیه مشخص نیست. حالا ولو زنا واقع نشده، یه سلول رو از یک کسی میگیرن، این سلول رو روش مقداری کار میکنن تو آزمایشگاه، یه اصطلاحی هم دارن، بعد اینو میذارن در رحم یک کسی، هر کسی بخواد باشه، بعد درست مثل اون صاحب سلول متولد میشه. اگه اون صاحب سلول مرد باشه اینم مرد، اگه زن باشه اینم زن، اگر اون سفید باشه اینم سفیده، اون سیاه باشه اینم سیاه. مثل چی؟ نه خب همین دیگه مخواهی نرز بکنم. ما گفتیم اختلاط نیاه یا اختلاط انساب، اختلاط نیاه نه، اختلاط انساب که یکی از حکمتهای حرمت زناست، در شبیه سازی هم مطرح میشه. از کنم آقایون به اون کتاب اصلا مراجعه کنید، حکمت مؤمن هست، حکمت مؤمن هست اما قابل نقده. در وجودش هم میگن نداره، در وجود هم میگن نداره. خب پس ببینید ما به این نتیجه رسیدیم که این خیلی نکته مهمیه، اون چی که توی روایات وارد شده عنوان حکمت رو داره، فرقهای حکمت و علت رو گفتیم، ولذا این اشکالاتی که خیلی آمدن کردن واقعا انسان گاهی تعجب میکنه، کسانی که خب دستی بر فقه دارن اینا چطور میان این اشکالات رو وارد میکنن که خب آقا اگر این زن ازدواج نکرده است یا ازدواج کرده خانه او مثلا، یا یه مرد خیلی خوشخلقی بود مزاحمت نکرد، اون جایی برای این اشکالات نیست، اینها عنوان حکمت رو داره. صلی الله علیه و آله.